بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امین بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش های این مجله، توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. پیشمرگان کرد نیروی امنیتی کردستان عراق روز جمعه از شورشیان حزب کارگران کردستان PKK خواست 8 سرباز را که در ترکیه به اسارت گرفته است آزاد کند. معاون پیشمرگان کردستان گفته است درخواست برای آزادی سربازان ترک هدف انسان دوستانه دارد. شنبه گذشته شورشیان PKK به گروهی از سربازان ترک در مرز ترکیه و عراق حمله کردند و 12 سرباز ترک را کشته و 8 سرباز دیگر را به گروگان گرفتند. علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه برای دیداری دو روزه از ایران به تهران می رود. بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه حاکی است که او با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نیز حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت هرچند روسیه با آمریکا اختلافات تاکتیکی دارند، ولی تاکید کرد روسیه همچون آمریکا با دستیابی ایران به سلاح اتمی مخالف است. خانم رایس که با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی صحبت می‌کرد، از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دفاع کرد و گفت جامعه بین‌الملل نمی‌تواند بیکار بنشیند تا با گزینه‌ای ناگوار مواجه شود. مقامات اتحادیه اروپا موافقت کردند 9 عضو جدید این اتحادیه در تاریخ 21 دسامبر به کشورهای مصوم به شنگن بپیوندند. رفت آمد میان کشورهای شنگن بدون روادید انجام می شود. 9 کشور جدید اتحادیه اروپا شامل اسلوواکی، اسلوانیا، استونی، بلغارستان، لیتوانی، مالت، لهستان و جمهوری چک هستند. وزارت دادگستری کشورهای اتحادیه اروپا قرار است رأی نهایی را در این زمینه صادر کنند. روسیه و چین در واکنش به تحریم سپاه پاسداران توسط ایالات متحده از مذاکره با جمهوری اسلامی حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت در کنفرانس سران اتحادیه اروپا در لیسبون پایتخت پرتغال به سر می‌برد گفت پرونده اتمی ایران باید از طریق مذاکره حل شود. وی با تحریم بیشتر و یا تهدید نظامی علیه ایران مخالفت کرد. و خبر آخر ما از آن است که بنگیمان دبیرکل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از برنامه هسته ایران اعلام کرد. وی در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ایتالیا ابراز امیدواری کرده است که حتی با جابجایی‌های اخیر در هیئت مذاکره کننده ایرانی این مذاکرات ادامه یابد.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مطلبی در مورد اظهارات سخنگوی کاخ سفید در مورد احتمال حمله نظامی به ایران. مصاحبه اختصاصی با سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. گزارشی از جشن مهرگان در دانشگاه جورج تاون. و گزارش های شنیدنی دیگر. تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید روز جمعه هر گونه قرینه‌سازی بین برخوردهای جدید آمریکا مسئله ایران و فضای پیش از شروع جنگ عراق را رد کرد. اما گفت ضمن امید داشتن به اجتناب از جنگ هیچ گزینه از جمله استفاده از نیروی نظامی را نفی نمی کند. در همین رابطه گزارشی داریم از مریم احمدی.
تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و هشدارهایی که مقامات آمریکایی می‌دهند سبب شده این فضا با فضای سیاسی هفته‌ها و ماه‌های پیش از اشغال عراق در ماه مارس سال 2003 مقایسه شود. اما آقای فراتو به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم در اینجا تشابهی وجود داشته باشد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده در مسیر یک رویارویی نظامی با ایران حرکت می‌کند گفت ما امید زیادی داریم که چنین نباشد. تونی فراتا گفت ما کاملا به روند دیپلماتیک متعهدیم، اما هرگز هیچ گزینه ای را از نظر دور نمی داریم. خواست ما حرکت در مسیر دیپلماتیک است، اما منتفی دانستن استفاده از نیروی نظامی هم عاقلانه نیست. سخنگوی کاخ سفید در رابطه با تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و چندین مؤسسه مالی و بازرگانی به فرایندهای موازی در سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت ما همچنان به دنبال اقدامات چند جانبه هستیم. با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کنیم تا راهی برای حل مسئله ایران پیدا شود. تونی فراتو در ادامه سخنان خود گفت روسیه از سومین دور تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. وی در ادامه افزود رابطه ما رابطه پیچیده است. ما همیشه و در همه مسائل توافق نداریم، اما برای ایجاد یک جهان امن‌تر راه‌هایی برای همکاری با هم و مؤثرتر بودن پیدا می‌کنیم. در همین حال علی لاریجانی سرپرست پیشین هیئت مذاکره کننده ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای گفت تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران می‌تواند ایران را به بازنگری در روند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب کند. آقای لاریجانی که به عنوان نماینده ولی فقیه همراه هیئت مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی برای مذاکره با خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به روم رفته بود، در بازگشت به ایران به خبرگزاری ایسنا گفت همه کشورها از همکاری ایران با آژانس حمایت می‌کنند و این اقدام ایران را می‌ستایند، اما رفتار آمریکا نشان می‌دهد که فرقی نمی‌کند ایران با آژانس همکاری بکند یا نه. اگر چنین است پس باید از ایران هم انتظار دیگری داشت. در همین رابطه سعید جلیلی گفته است آمریکایی‌ها با این قبیل اقدام‌ها فقط خودشان را منزوی می‌کنند.
مریم احمدی نگاهی داشت به اظهارات سخنگوی کاخ سفید در مورد ایران. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های تازه‌ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه و سه بانک دولتی ایران اعمال می‌کند. خانم رایس که به همراه هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا صحبت می‌کرد گفت این تحریم‌های تنبیهی به دلیل حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی در عراق و خاورمیانه، صادرات موشکی و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اتخاذ شده است. در همین رابطه رادیو فردا گفتگوی اختصاصی با شان مکرومک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا داشته است. چه کشورهایی با اقدام روز پنجشنبه دولت آمریکا موافقند و در این زمینه همراهی خواهند کرد؟
من یک چیزی را که به طور قطع میتوانم به شما بگویم این است که دولت ایران نباید اجازه دستیابی به تکنولوژی هایی را داشته باشد که با آن بتوان سلاح هسته‌ای ساخت. این کاملا از این مفهوم جداست که ایران نمیتواند به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشد. ما و هر کشور دیگری موافق هستیم که مردم ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شوند. ما فقط قصد داریم این را از طریقی انجام دهیم که رژیم جمهوری اسلامی نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد و تأکید دولت ایران بر عدم مذاکره با جهان هزینه برای مردم در بر خواهد داشت.
در خبرها بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با این اقدام مخالف بود. در این زمینه چی کار خواهید کرد؟ قصد جلب موافقت آن را نیز دارید؟
کاری
که ما روز پنجشنبه انجام دادیم نیازی به موافقت دیگر کشورها ندارد. بعضی کشورها ممکن است با ما موافق باشند و بعضی نباشند. اما ما و بقیه کشورها از جمله روسیه به دنبال تحریم‌های بیشتر ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم. کاری که ما روز پنجشنبه انجام دادیم باید به صورت مکمل اقدام‌های شورای امنیت دیده شود. ما دو تحریم علیه ایران تصویب کرده ایم و من انتظار دارم که در راه تصویب سومین قطعنامه نیز باشیم. و اگر مخالفت و نارضایتی در مورد کاری که ما انجام داده ایم وجود دارد، باید این نارضایتی و مخالفت متوجه دولت جمهوری اسلامی باشد، زیرا این نتیجه رفتارهای دولت ایران است. واضح است که این روش برخورد روشی نیست که ما ترجیح می دهیم و ما در تقابل با دولت ایران نیستیم. در واقع دولت ایران است که در تقابل با نه تنها ایالات متحده بلکه در تقابل با شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان است. و ما و دیگر کشورها روشن ساختیم که نتیجه این تقابل پرداختن هزینه است. ما نمی خواهیم که این هزینه را مردم ایران بپردازند و رنجی بکشند.
در تحریم بانک‌های ایران چطور عمل می‌کنید؟
Well, we have taken some separate actions with respect to some Iranian banks.
خب ما روش‌های متفاوتی را در برخورد با بانک‌های ایران و مؤسسات مالی به کار برده‌ایم و تحریم روز پنجشنبه کار را برای بانک‌های ایران که قصد استفاده از سیستم‌های مالی جهانی را دارند مشکل می‌کند. دوباره می‌گویم این بدین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از این بانک‌ها برای خواست‌های غیرقانونی استفاده کرده است. امریکا جهان تحمل نخواهد کرد سیستم مالی غیرقانونی است و این امر برای اقتصاد جهانی مهم است که از مؤسسات مالی برای اهداف غیرقانونی و مضر استفاده نشود.
گام بعدی چی خواهد بود؟
Well, that's up to the Iranian government. We would hope the next step is that we and other members of the
این بستگی به دولت ایران دارد. ما و دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 امیدواریم که بتوانیم با نمایندگان ایران بر سر میز مذاکره بنشینیم تا در مورد اینکه چگونه مردم ایران می توانند از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنند و در مورد اینکه جامعه جهانی مطمئن شود که دولت ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد در مورد همه این موضوع ها صحبت کنیم و دولت ایران می تواند هر سوال یا موضوعی را که می خواهد مطرح کند حتی اگر به موضوع ربطی نداشته باشد و این پیشنهادی است که ما به دولت ایران ارائه کرده ایم و تنها یک شرط وجود دارد و آن این که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم صورت بگیرد.
اگر دولت ایران با این امر موافقت نکنه قدم بعدی آمریکا چی خواهد بود؟
Well, we will continue to increase the diplomatic pressure on the Iranian government.
ما به افزایش فشارهای دیپلماتیک ادامه خواهیم داد. اگر دولت ایران به روند مقابله خود با بقیه جهان ادامه دهد، امریکا مردم می توانند انتظار داشته باشند همین است. فشارهای بیشتر دیپلماتیک و منزوی شدن بیشتر ایران. من انتظار دارم که مردم ایران این سوال ساده را از دولت ایران بپرسند که ارزشش را دارد؟ آیا ارزشش را دارد که با بقیه جهان مقابله کنید و این هزینه ها را بپردازید؟ وقتی که جامعه جهانی راه حلی را نشان می دهد که مردم ایران می توانند به آن قصدی که دارند برسند، یعنی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست یابند.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با شان مکرومک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت در افتتاحیه دهمین کنگره این جبهه سیاست‌های حاکم بر کشور و دولت محمود احمدی نژاد را به شدت سرزنش کرد و گفته است رئیس جمهوری اسلامی در داخل کشور دموکراسی را به سخره می‌گیرد و در خارج از کشور بزرگترین مدافع دموکراسی برای ملت آمریکا می‌شود. آقای میردامادی در بخش دیگری از اظهاراتش از زوال اخلاقی جامعه، قفل شدن درهای اقتصادی و پلیسی شدن فضای اجتماعی سخن گفته است. امیرعباس نخعی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو با رادیو فردا در خصوص برخی دیگر از نکات اظهارات دبیرکل جبهه مشارکت می‌گوید.
صحبت‌های امروز آقای میردامادی تو برخی از نکات خیلی قابل توجه بود. مثلا در خصوص حوزه اقتصادی ایشون اشاره کردند که در دوره عملکرد اصلاح‌طلبان اگرچه اونها شعار ویژه اقتصادی نداشتن اما مردم از رفاه اقتصادی بهتری برخوردار بودند. دولت آقای احمدی نژاد اگرچه با شعارهای اقتصادی و آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم بر سر کار آمد اما نتونست وعده‌های اقتصادی خودش رو حتی به اندازه‌ای که اصلاح طلبان با اون همه مشکلات محقق کردن محقق بکنه و مشکلات اقتصادی رو چه در بخش مسکن چه در بخش‌های دیگه مردم به وضوح میتونن اون رو حس بکنن. در مسائل سیاسی هم در همچنین ایشون انتقاداتی رو نسبت به شرایط موجود و بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی کردن دانشگاه ها فعالین جنبش دانشجویی تشکیکوزهایی که مربوط به زنان هستش و فعالیت هایی که دارن و اصلاحی دیگه مطرح کردن که من فکر میکنم از اصلی ترین سیاست‌هایی بوده که از طرف دولت نهم پیگیری شده و مورد نقد دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی قرار گرفت.
آقای میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت اشاره کردند که برای برگزاری این کنگره تحت بیشترین فشارهای اطلاعاتی و امنیتی بودند. این فشارها به چه نحو بوده؟
اون چی که آقای میردامادی اشاره کردن دقیقاً محرومیت از داشتن رسانه تیوی بود و فشار برای برگزاری کنگره بوده و فکرم که خیلی طبیعیه که این فشارها در شرایطی که به هر حال به انتخابات نزدیک هستیم و جبهه مشارکت یکی از تاثیرگذارترین احزابی هستش که قطعاً برای اصلاح طلبان تو انتخابات آتی عمل خواهد کرد تحت فشارها باشه. این فشارهای امنیتی هم فکر کنم بیشتر از اون جهت بوده، نه خوبی خود اعضای حزب شکل بوده، من اطلاعی ندارم برای اینکه کنگرهشون رو برگزار نکنن. من فکر کنم که بیشتر روی جاهایی که احتمالاً قرار بوده محل برگزاری کنگره باشه به افراد حقیقی و حقوقی که اون مکانها در اختیارشون هست فشارهایی وارد شده. کنگره دهم جبهه مشارکت همچون کنگره نهم توی مسجد امیرالمومنین برگزار شد که احتمالاً به این خاطر بوده که دیگه مسجد جایی نبوده که بتونن فشاری به بانیانش بیارن که کنگره در اونجا برگزار نشه. من فکر کنم این فشارهایی که اشاره شد از این جنس فشارها هست، چنان که جبهه مشارکت یه بولتن درون حزبی هم داشته، شنیدم که فشارهایی هم خیلی وقته حتی برای این بولتن حزبی میارن و درون حزب خودشون توضیح میشه فشارهایی روشون بوده برای در آوردن اون، چه برسه به این که بخوان بهشون تریبی بدن برای روزنامه. جنس فشارها این گونه بوده.
گفتگوی رادیو فردا را شنیدید با امین عباس نخعی در مورد اظهارات اخیر محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت. داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در حالی از کاهش حجم نقدینگی خبر می‌دهد که بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است. پیشتر بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی نسبت به ارائه آمار غیر واقعی از سوی مسئولان اقتصادی دولت نهم هشدار داده بودند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و دارایی از کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سخن گفته است. رادیو ایران در این باره گفت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت رشد نقدینگی در کشور که آثار تورمی دارد نسبت به پارسال کاهش یافته و از 37% بالاتر نرفته است.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود که اول آبان ماه انتشار یافت نوشت که تا پایان تیر ماه سال جاری حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تا 104 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس میزان نقدینگی در تیر ماه سال 85 نسبت به تیر ماه سال 84 با 36.3% رشد مواجه بوده، در حالی که با گذشت یک سال این افزایش به 40.1% در پایان تیر ماه سال 86 رسیده است. میزان افزایش حجم نقدینگی که بنا به نظر کارشناسان اقتصادی بر افزایش تورم اثر مستقیم دارد، در تیر ماه سال 85 نسبت به اسفند ماه سال 84 8% و در تیر ماه سال 86 نسبت به اسفند ماه سال 85 8.5% افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را هر روز با تحول نقدینگی مواجه می‌کند. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی افزایش پایه پولی کشور را از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال دلیل عمده افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران می‌داند. به گفته وی همچنین هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف اجرایی که ناشی از برداشت بیش از حد از حساب ذخیره ارزی است به این مسئله دامن زده است. در همین حال علی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار نیز افزایش نقدینگی را نتیجه عملکرد غیر صحیح انضباط مالی دانسته و افزوده است. زمانی که در بودجه های سالانه حجم اعتبارات در دست دستگاه ها که همان بودجه جاری است افزایش پیدا می کند، نقدینگی در جامعه بیشتر می شود. آرش ایرانی، تهران.
پیام رسانی پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به مجله خبری نیمه شبه رادیو فردا گوش میکنید و ما گزارش ها را با گزارشی با یک گزارشی از واشنگتن ادامه میدهیم. پنجشنبه 25 اکتبر مراسمی تحت عنوان جشن مهرگان به همت انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه جورج‌تاون برگزار شد که در این مراسم ایرانیان مقیم واشنگتن و دانشجویان زبان فارسی این دانشگاه حضور داشته و با چرایی و چگونگی این جشن آشنا شدند. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور میشنوید.
شنبه 25 اکتبر از ساعت 8:10 شب مراسمی به نام جشن مهرگان در دانشگاه جورج‌تاون در جمع کوچکی از ایرانیان و دانشجویان زبان فارسی این دانشگاه برگزار شد. جشن مهرگان جشنی بوده است که در چنین تاریخی در ایران باستان برگزار می شده. این جشن که مربوط به دوره قبل از اسلام و زمانی است که ایرانیان دین زرتشت داشتند، از قدیمی ترین مراسم ایرانیان محسوب می شود. بنابر بعضی گفته‌ها و به استناد به شاهنامه، روز مهرگان روز پیروزی کاوه بر ضحاک بوده است. از سوی دیگر بنا به باور ایرانیان باستان، نخستین زن و مرد آریایی به نام مشیه و مشیانه در چنین روزی به خواست پروردگار از گونه گیاهی به گونه آدمی درآمدند. جشن مهرگان برای همه مردم به ویژه کشاورزان ارزش ویژه‌ای داشته، چون در آغاز پاییز آنان غلات و حبوبات و میوه‌های خود را برداشته و دوران آرامش را در پیش داشتند. آنها در این روز به سپاسگزاری خدا می‌پرداختند. جشن مهرگان مصادف با روز دهم مهر ماه است.
Everyone, thank you very much for coming. You know, you're more than welcome. We have Minu and Michael Henry. They're going to play one more piece for you. Please, let me mention that we have a lot of leftover food. So.
در مراسمی که در شب 25 اکتبر به همت انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه جورج‌تاون در این دانشگاه برگزار شد، ابتدا مهمانان با انواع غذاهای ایرانی مانند خورشت قیمه، باقالی پلو با ماهیچه و سالاد الویه پذیرایی شدند و در ادامه برای آمریکایی‌هایی که دانشجوی زبان فارسی و یا علاقه‌مند به فرهنگ فارسی بوده و در جلسه حضور داشتند، در مورد این جشن و چگونگی مراسم آن و معنی سفره‌ای که چیده بودند توضیح داده شد. روی سفره شمع، انار، کتاب شاهنامه، آینه نقل، میوه‌جات و اسفند دیده می‌شد و روی هر میز نیز یک انار و یک شمع قرار داده بودند. در ادامه خانومی آینه و گلاب چرخاند و خانومی دیگر نقل و شیرینی به حاضرین تعارف کرد. از فراز محمدی، رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه جورج‌تاون میپرسم
این مراسم به همت چه کسانی برگزار شد؟
شاگردای انجمن فرهنگی، بیشتر هممون شاگردای جورج‌تاون هستیم و فکلتی ادوایزرمون هست خانم بریم مصطفی که یه معلم هستی، یه استاد در دانشگاه جورج‌تاون که همه کلاس‌های زبان فارسی یاد میده. کنن اونو کمکمون بکنه، دعوت کنیم ایرونی ها که تو دی سی، مریلند، ورجینیا زندگی میکنن. ما بیشتر به شاگردای جورج‌تاون دعوت میکنیم که بیان، چون که آسون تره برای ما برای اونا که بیان.
هدفتون از برگزاری این مراسم چی بوده؟
دیگه میخواییم به همه یاد بیدیم که دیگه ایران فقط نیست اونا که روی سی ان انشون میدن ولی به چیزایی که جمهوری اسلامی، اگه جمهوری اسلامی باشه یه شایی برای ما هیچ فرقی نداره. برای ما خواهیم بیان که راجب ایران یاد بگیریم، راجب تاریخ ایران، راجب فرهنگ ایران مثل مهرگان و نوروز. پس دعوت می‌کنم همه یاد بگیرن ایران چیه، نه فقط سیاسی ایران.
چه برنامه‌ای دیگه‌ای دارین در آینده؟
تو ماه مارس نوروزمونه. برام چیزای فیلم ایرانی شو می‌دیم، یه چت‌های فارسی داریم که شاگردان که دار فارسی یاد می‌گیرن میان حرف می‌زنن با هم فارسیشون رو بهتر، چون فقط دو سال هست که فارسی جورج‌تاون داره کلاس‌های فارسی گذاشتن شاگردان بگیرن. برم آرائیم هم مثل دکتر پارسی که رئیس نشنال ایرانی امریکن کانسل هست بیان حرف بزن راجب تاریخ ایران با آمریکا و اعتراض دیگه، آدم ها یاد بگیرن که خیلی تاریخ بین این سه کشور ها. خانمی جین نهایی که کتاب جدیدش هست کاسپین رین، اونم عمد از کالیفرنیا که حرف بزن راجب کتاب جدیدش.
از متیو رینولز که آمریکایی و از دانشان جورج‌تاون و عضو این انجمن فرهنگیست میپرسم
شما به عنوان یه امریکایی چقدر از این برنامه استفاده کردین؟ چقدر چیز یاد گرفتین؟ چقدر براتون مفید بود؟
من عضو این انجمن دانشجویان کورسی توی دانشگاه جورج تاون. من با graduate student صحبت میکنم. من فرهنگ ایرانی و فرهنگ کورسی توی دانشگاه درس میخونم، برای اینکه من از جشن مهرگان و نوروز و شب یلدا و چهارشنبه سوری شنیدم. هیچی درباره فرهنگ زرتشتی و تاریخ زرتشتی داشتم قبل از امشب و
هیچی نمیدونستی؟ بله.
یک کمی زرتشت و بستا و چه جالب بود کنیده این گفتگو درباره مهرگان و معنی این میز، برای اینکه همیشه ما درباره نوروز صحبت میکنیم و یلدا یا سمبل‌های نوروز و هیچ وقت درباره سمبل‌های جشن مهرگان شنیدم قبل از این.
این مراسم با نواختن چند ملودی محلی ایرانی با همراهی ارگ و ضرب ادامه یافت و با آهنگی از اندی به پایان رسید.
مانیا منصور گزارشی داشت از برگزاری جشن مهرگان در دانشگاه جورج تاون. فکر نوبت میرسد به آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
توقف تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در برابر ابو مسلم خراسان و شکست تیم صنعت نفت آبادان در شیراز از تیم سپاسی این شهر از جمله نتایج مهم هفته 11 لیگ برتر در روز جمعه بود. در ادامه هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از جمعه 5 بازی در شهرهای مختلف این کشور انجام شد. در مهمترین دیدار از جمعه تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور بیش از 40,000 تماشاگر در مقابل میهمانش ابو مسلم خراسان که در رده 16 جدول رده‌بندی قرار دارد با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در این بازی ابتدا فرهاد مجیدی در دقیقه 8 برای آبی پوشان تهرانی گل زد، اما عرفان اولروم در دقیقه 65 سیاه جامگان خراسانی را صاحب گل کرد. این اولین بازی ابو مسلم با سرمربیگری پرویز مظلومی بود. مظلومی هفته گذشته جانشین خداداد عزیزی شد که در پی کسب نتایج ضعیف از سمت خود استعفا داده بود. در سایر دیدارهای عصر جمعه تیم صنعت نفت آبادان در حافظیه شیراز با 2 مغلوب میزبانش تیم سپاسی شد. در کرمانشاه تیم‌های شیرین فراز و سباباتچی تهران به تساوی 1-1 دست یافتند. در فولاد شهر اصفهان ذوب آهن پس از هفته‌ها ناکامی با 1 پیکان تهران را برد و سرانجام پاس همدان 3-2 میهمانش را آهن تهران را شکست داد. در ادامه این بازی‌ها روز یکشنبه سایپا در کرج میزبان تیم برق شیراز است و بازی تیم‌های مس کرمان با سپاهان اصفهان که قرار بود روز یکشنبه در کرمان انجام شود به دلیل تشکیل اردوی آمادگی تیم سپاهان برای دیدار فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به بعد موکول شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر تیم پرسپولیس با کسب 25 امتیاز در صدر قرار دارد. سپاهان اصفهان با 19 امتیاز و 3 بازی کمتر در مکان دوم ایستاده و تیم‌های سباباتری با 18، استقلال اهواز و ملوان انزلی هر دو با 16 و استقلال تهران با 14 امتیاز به ترتیب در مکان‌های سوم تا ششم قرار گرفتند. تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پگاه گیلان هم به ترتیب با 10 و 5 امتیاز در مکان‌های 17 و 18 تیم‌های فانوس به دست ته جدول هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاه دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. پیشمرگان کرد نیروی امنیتی کردستان عراق روز جمعه از شورشیان حزب کارگران کردستان PKK خواست 8 سرباز را که در ترکیه به اسارت گرفته است آزاد کنند. معاون پیشمرگان کردستان گفته است درخواست برای آزادی سربازان ترک هدف انسان دوستانه دارد. و علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه برای دیداری 2 روزه از ایران به تهران می‌رود. بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه حاکی است که او محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نیز حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات خواهد کرد. شنوندگان عزیز، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌رسیم.